بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلعنا على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مورد بحث اجتهاد و تقلید این سؤال مطرحه که آیا تناسب این بحث با علم اصول بیشتر است یا با فقه، و یا اساساً نه داخل در علم اصول قرار میگیره و نه در محدوده علم فقه، چنانچه بعضی گفتند که این یک علم مستقله، هم اجتهاد و هم تقلید. عرض کردیم به نظر ما تناسب بحث اجتهاد و تقلید با فقه بیشتره، گرچه این بحث هم در اصول و هم در فقه مطرح شده، اما به لحاظ قالبی اگر بخوایم نگاه بکنیم تناسب بحث اجتهاد و تقلید با فقه بیشتر است تا با اصول. یعنی در این مبحث به لحاظ فروعی که مطرح می شود ما می توانیم بگیم چون غالب مسائلش یا اغلب مسائلش مسائل فرعی فقهی است، این رو ما در مقدمه کتب فقهیه و به عنوان مقدمه مباحث فقهیه قرار بدیم سزاوار داره، گرچه بعضی از مسائلی که در کتاب اجتهاد و تقلید مطرح می شود، یعنی در این موضوع مطرح میشه، اینها ربطی به علم فقه نداره. مثلا مشروعیت اجتهاد، مشروعیت تقلید، امکان تجزی در اجتهاد و امثال اینها، که حالا ما در مقدمه بحثمون بعضی از این موارد رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اما کسانی که قائلند که اجتهاد و تقلید به عنوان یک علم مستقل میتواند مورد توجه قرار بگیره، برای خودشون ادله ای دارن. عمده دلیل اینها این است که میگویند برای اینکه یک موضوعی، یک مسئله‌ای و یک مبحثی به همراه مسائلش داخل در محدوده یک علم قرار بگیره، باید ضابطه مسئله اون علم بر اون بحث صدق بکنه. اجتهاد و تقلید اگر بخواد داخل در دایره اصول باشه باید ضابطه مسئله اصولی برای صدق کنه، اگر بخواد داخل در علم فقه باشه باید ضابطه علم فقه و مسئله فقهی بودن برای صدق کنه، اگر بخواد جزء علم کلام باشه باید ضابطه کلامی بودن یک مسئله برش صدق بکنه. اما ما نگاه میکنیم میبینیم که در کثیری از مسائل مربوط به اجتهاد و تقلید ضابطه مسئله اصولی صدق نمیکنه، چون در تعریف علم اصول ما اینجور میگیم علم اصول عبارت هست از علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه. خب آیا این حریق واقع شدن در قیاس استنباط در کثیری از مسائل اجتهاد و تقلید وجود داره، این قائل میگه نه. به علاوه همون نکته‌ای که اون روز عرض کردم در جلسه گذشته که میگوید اجتهاد غایت علم اصول فقه، و اگر قرار باشه داخل در مباحث اصول باشه لازم میاد بحث از غایت داخل در بحث از مغیا قرار بگیره. پس ببینید به این دو جهت معتقد اجتهاد از مسائل علم اصول نیست، داخل در علم اصول نیست. حالا تقلید رو هم مستقلن میگن، اجتهاد از مباحث علم اصول نیست. یک، برای اینکه ضابطه مسئله اصولی بر کثیری از مسائل مربوط به اجتهاد صدق نمی کنه. دو، اگر بخواد مسئله بحث از اجتهاد داخل در علم اصول باشه لازم میاد یک تالی فاسدی، و اون این که بحث از غایت داخل در بحث از مغیا قرار بگیره. همچنین این قائل میگوید که اجتهاد از مسائل و مباحث علم فقه هم نیست. چرا؟ برای اینکه اجتهاد نه یک موضوع خارجی است و نه یک حکم شرعی. در تعریف فقه میگیم فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه از ادله تفصیلیه، علم به احکام شرعیه ان ادله تفصیلیه. خب اجتهاد چطور میتواند در داخل این محدوده قرار بگیره؟ آیا حکم شرعیه که علم به احکام شرعیه ان ادلت تفصیلیه شاملش بشه؟ آیا یه موضوع خارجیه که به اعتبار او بگیم دارای یک حکم شرعی می شود و اون وقت مشمول تعریف فقه قرار می گیره؟ لذا داخل در علم فقه هم نیست. از مباحث اصول دین هم نیست، برای اینکه اجتهاد استخراج حکم فرعی است و خیلی روشنه که احکام فرعیه ربطی به اصول دین و احکام اصلیه الهیه ندارن. لذا نه تعریف اصول برش منطبقه، نه تعریف فقه برش منطبقه، و نه تعریف کلام و اصول دین. پس چیه؟ میگن ما چه اشکالی داره ملتزم بشیم اجتهاد علم مستقل من العلوم الاسلامیه، همطور که فقه علمه، تفسیر علمه. خب چه اشکالی داره ملتزم بشیم به اینکه اجتهاد هم یه علم مستقلیست از علوم اسلام؟ در مورد تقلید هم همین بحث رو مطرح میکنن. خود تقلید میگن ببینید تقلید مسلم داخل در علم اصول نیست، یعنی مباحثی که در دایره تقلید مطرح میشه ربطی به اصول نداره. قواعد اصولی، حجیت ظواهر، عرض به حضور شما حجیت خبر واحد، اینا ربطی به تقلید نداره. داخل در علم فقه هم نیست. خوب دقت کنید اینجا رو. چرا؟ برای اینکه میگن موضوع فقه فعل مکلف. مگه نمیگید موضوع علم فقه عبارت است از افعال مکلفین؟ خب تقلید فعل مکلف نیست، تقلید نفس فعل مکلف نیست، از عوارض و تواری فعل مکلفه. یعنی خود تقلید نمیتونیم بگیم این فعل من افعال المکلف و عمل من افعال المکلفین، این از عوارض و تواری بر فعل مکلف، پس داخل علم فقه هم نیست، در علم کلام هم داخل نیست. پس میتونیم ملتزم بشیم که تقلید هم علم مستقل من العلوم الاسلامی، این قائل هم داره ها، یعنی کسانی بلو خیلی نادر گفتند هیچ مانعی از التزام به این مطلب نیست که اجتهاد و تقلید نه به علم اصول داخله و نه در محدوده فقه داخله، بلکه یک علم مستقل است. اما این سخن و این کلام به نظر ما صحیح نیست. حق این است که اجتهاد و تقلید تناسب بیشتری با علم فقه داره، گرچه مسائلی از اجتهاد و مسائلی از تقلید هستند که در دائره اصول مطرح میشن و همچنین در دائره فقه، و ما اون روزم عرض کردیم نسبت مباحثی که در دو علم اصول و فقه مطرح میشه عموم و خصوص من وجه، بعضی از مسائل هست که در هر دو وارد شده، اما ملاک غلبه رو اگر بخوایم در نظر بگیریم تناسبش با جریان با دخول در محدوده علم فقه بیشتر. اما این سخن این قائل به نظر ما صحیح نیست، برای اینکه ضابطه مسئله اصولی مسلم بر بعضی از این بحث هایی که در اجتهاد و تقلید مطرح میشه صدق میکنه. اینکه بعضی از اینها در طریق استنباط واقع میشود، بعضی از این مباحثی که عرض به حضور شما در علم اصول مطرح میشه و مربوط به اجتهاد و تقلیده، این اینجور نیست که در طریق استنباط واقع نشه. همچنین کثیری از فروعات این دو بحث داخل در علم فقه، مسئله تقلید میت، مسئله تقلید ابتدایی از میت یا بقای بر تقلید میت، اینا آیا از فروع فقهی نیست؟ آیا اینا حکم شرعی نیست؟ و بسیاری از مسائل دیگر که در مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید مطرحه. این که ما بگیم ضابطه علم فقه و ضابطه مسئله فقهی و ضابطه مسئله اصولی بر هیچ یک از این مسائل و مباحث اجتهاد و تقلید منطبق نمیشه، این سخن درستی نیست. و این که ما به صرف این که اینها رو بیاریم و مدعی بشیم که این یک علم مستقلی است چون اون ضوابط بر این تطبیق نمی کنه، ما لازم نیست که در مسائل یک علم همه مسائل از مصادیق به اصطلاح موضوع علم باشن. ما همین جریان غلبه و ملاک غلبه رو وقتی در نظر بگیریم، این برای ما کافیست برای ملحق کردن مسائل به یک علم. معنی شما از اول کتاب اجتهاد و تقلید تا آخر نگاه بکنید، ببینید چند درصد بحث هایی که در اجتهاد و تقلید مطرح میشه فروع فقهی است، یعنی به نوعی به فعل مکلفین برمیگرده. چطور میگید تقلید فعل مکلف نیست؟ اجتهاد هم همینطور، یعنی اجتهاد هم به هر حال یه فعلیست و عملیست برای مکلف. منتها ممکنه شما بگید وجوبی که برای اجتهاد ثابت میشه، کمون که حالا بحثم خواهیم کرد، آیا اصلا این میتوانه وجوب شرعی باشه یا نباشه، حالا اونجا در جای خودش بحث خواهد شد، ولی بالاخره امکان اتصاف اجتهاد به وجوب شرعی هست، البته برخلاف خیلی ها که میگن نیست. تقلید هم همینطور. لذا این سخن که اجتهاد و تقلید یه علم مستقلی است، این تقریبا مطلبی است که اکثریت قریب به اتفاق مخالف این نظر هستند، گرچه حالا خیلی بحثش رو مطرح نکردن، اما از کلماتشون و بحث هایی که در مورد اجتهاد و تقلید کردن این روشن هست که تقریبا کمتر کسی است که قائل به استقلال این بحث از علوم مثل علم فقه یا علم اصول شده باشه. و ما یه ملاک روشن داریم که به واسطه اون میتونیم بگیم اجتهاد و تقلید در محدوده علم فقه قرار بگیره سزاوارتره، به خاطر همون جریان غلبه‌ای که عرض کردم و ملاک غلبه. این حاله بحثی که تذکرش در ابتدا بد نبود. اما مبنای ما در این بحث اجتهاد و تقلید بر اساس کتاب تحریر الوسیله است. ما مسائل اجتهاد و تقدیر رو بر طبق ترتیب تحریر الوسیله امام انشاءالله پیش خواهیم رفت. اما قبل از اینکه حالا مسئله اول اجتهاد و تقدیر رو مطرح بکنیم، خود این دو عنوان اجتهاد و عنوان تقدیر رو توضیح بدیم که اصلا این دو عنوان به چه معناست. اجتهاد یعنی چه؟ تقدیر یعنی چه؟ راجعه به مسئله اجتهاد و عنوان اجتهاد دیگه در این کتاب، یعنی در تحریر الوسیله بحث نکردن، این رو دیگه احاله دادن به جای خودش و علال قاعده از باب اینکه در جای دیگری مطرح شده دیگه وارد اون بحث نشدن. اما راجعه تقلید و معنای تقلید در مسئله دوم وارد شدن. حالا ما اجمالی از مسائل مربوط به اجتهاد رو و تقلید و معنای اینها، یه کلیاتی که اصلا در بد و ورود به این کتاب و مسائل اون لازمه، عرض میکنیم و بعد انشاءالله مسائل رو دنبال خواهیم کرد. اما راجع به اجتهاد، اصلا اجتهاد به چه معناست؟ اولا ببینیم اجتهاد در لغت چه معنایی داره و بعد معنای اصطلاحی اجتهاد و تعریف اجتهاد و اختلافاتی که در حوزه اجتهاد واقع شده رو باید بررسی کنیم. یه مطلبی رو مرحوم آقای آخوند که در کتاب کفایه در اجتهاد و تقلید اشاره کردن و مرحوم محقق عراقی، چون به لغت نسبت دادن، ما این رو باید ارزیابی کنیم آیا این کلامی که مرحوم آقای آخوند و محقق عراقی در مورد معنای لغوی اجتهاد گفتن اصلا درسته یا نه. آقای آخوند آمدن گفتن اجتهاد لغتاً به معنای تحمل مشقت، مرحوم محقق عراقی هم اجتهاد را فرموده مأخوذ از جهد است، حالا یا جهد که چیزش فرق میکنه، معناش فرق میکنه، به معنای مشقت. یعنی این دو بزرگوار معنای لغوی اجتهاد و ریشه لغوی اجتهاد را از جهد به معنای مشقت گرفتن. حالا آیا ببینیم این درسته یا نه؟ ما نمونه هایی از معانی که ارباب لغت در باب اجتهاد گفتن عرض میکنیم و بعد معلوم میشه این فرمایش این آقایون درسته یا نه. ابن عسیر اجتهاد را اینجور معنا کرده: بذل الوسعه فی طلب الامر و هو افتعال من الجهد و الطاقه. یعنی تلاش و کوشش در جستجوی یک کاری و یک چیزی. ریشش رو هم جهد و طاقت قرار داده. ببینید معنای طاقت رو دقت بکنید. بعد در دنبالش فرموده و قال الجهد بالذم الوسع و طاقه و بالفتح المشقه. یعنی میگه ما جهد داریم و جهد داریم. جهد به معنای طاقت و توان و طاقت، جهد داریم به معنای مشقت. این سخن ابن عسیر. فیومی میگوید که الجهد بالذم فی الحجاز و بالفتح فی غیرهم. این اختلاف ذم و فتح را برده در دائره لغت اهل حجاز و غیر حجاز و الله میخواد بگه معناش یکیه، الوسع و طاقه. اصلا چه بگیم جهد چه بگیم جهد، هر دو به یه معناست، به معنای وسع و طاقت. بعد در ادامه بل و قیل المذموم الطاقه و المفتوح المشقه. بعضی ها گفتن که جهد به معنای طاقت، جهد به معنای مشقت، که ظاهرا این قیلش اشاره به همون حرف ابن عسیر داره. او این حرفو زده بود دیگه، گفته بود که الجهد بالذم الوسع و الطاقه و بالفتح المشقه. بعد فیومی در ادامه میگه و قال اجتهد فی الامر بذل وسعه و طاقته فی طلبه. یعنی وقتی میگیم فلانی در فلان کار اجتهاد کرد، لغتا یعنی این که توان و طاقت و کوششش رو در طلب اون امر به کار برد. لیبلغ مجهوده و یصل الی نهایته، تا اینکه به اون نهایت چیزی که میخواد برسه. یعنی کسی که تمام تلاشش رو به کار ببره تا به مقصودش برسه. بذل وسع یعنی در طبق اخلاص گذاشتن، یعنی کسی کارش را بذاره برای رسیدن، تلاشش را بذاره برای رسیدن به مقصود. این هم این دو. پس ببینید در نقل دوم جهد و جهد یه معنا بیشتر نداره. در اقرب الموارد آمده راغب اصفهانی اینجور معنا کرده: الاجتهاد و بذل الوسع فی تحصیل امر مستلزم للکلفه. میگوید اجتهاد تلاش و کوشش در تحصیل یک امری است و یک مقصودی است که البته این تلاش و کوشش مستلزم مشقت، یعنی کسی که میخواد برسه به مقصود خودش، این رسیدن به مقصود و این بذل وسع مستلزم مشقت و سختی. بعد در ادامه راغب اینجور میگه، میگه مثلا برای حمله یک جسم سنگین میگن اجتهد، میگه اجتهد فی حمل الحجر، برای بردن یه چیز سبک که حالا مثلا تعبیر به خردله کرده نمیگن اجتهد، اجتهد رو برای حمل یک شیء سنگین، یعنی نهایت زورشو به کار میبره که این تقریبا همراه با مشقت و مستلزم مشقت و سختی هم هست. بعد در ادامه میگوید همین صاحب مفردات، الجهد و بالفعل مصدر، مصدر و جهده به معنای طاقت. بعد میگوید یقال و افرق جهده ای طاقته ول مشقه، یقال و اصاب جهدن ای مشقتن ول جهدو بزمه اتاقه. خب این هم تقریبا عرض به حضور شما شبیه به اون چیز که ابن عثیر گفته. و قال العلائلی در کتاب مرجع، الاجتهاد و مصدر و مصدرون، اجتهاد مصدر به معنای چی؟ بذل و غایت الوسع و اقصاه، کسی که نهایت تلاش و کوششش را به کار ببره، فی نیل المقصود. و بعد در ادامه میفرماید ولا یستعمل الا فی ما فیه کلفه و مشقه، این فقط در جایی استعمال میشه که کلفت و مشقت باشه. ببینید این هم باز شبیه به اون چه که در اقرب الموارد گفته. البته سخن این دو بزرگوار یه تفاوتی با حرف ابن عثیر داره، اما در این که جهد بیایم بگیم به معنای مشقت و جهد به معنای وسعه، با او در این جهت موافق نیستن. حالا اجمال اون چه که از کلمات اهل لغت فهمیده میشه، ما جنبندی بکنیم، میخوایم عرض کنیم که اجتهاد چنانچه از کلمات این اهل لغت پیدا میشه، ریشش از جهد به معنای وسع و طاقت. درست مشقت هم به نوعی در معنای اجتهاد وجود داره، ولی اون چه که در معنای اجتهاد از کلمات لغویین به دست میاد همون بذل وسع و طاقته. حالا این تارتن همراه با مشقت ممکنه باشه و تارتن ممکنه همراه با مشقت نباشه، گرچه معمول این هست که در جایی به کار ببرن که مشقتی همراهش باشه، اما عمده اینه اجتهاد ریشش جهده یا جهده، اونش فرق نمی کنه. این ممکنه به خاطر اختلافی باشه که در زبانهای ممالک مختلف عربی وجود داشته. اجتهاد ریشش جهد به معنای بذل وسط. خیلی نباید رو این جهت تأکید بکنیم که عرض و حضور شما اگر از جهد باشه به معنای مشقت، اگر از جهد باشه به معنای بذل الوسط. اکثریت اهل لغت غیر از ابن عثیر رو این جهت تأکید دارن که ریشه اجتهاد جهد. حالا جهد یا جهد به معنای بذل الوسط که البته این میتواند همراه با مشقت و کلفت باشه یا حتی بگیم مستلزم کلفت و مشقته. خب دیگه نباید خیلی در این جهت بحث بکنیم که آیا از جهد گرفته شده یا از جهد گرفته شده. ما معتقدیم اجتهاد به این معناست، ریشه لغویش به معنایی است که دلالت بر بذل وسع میکنه، حالا چه بگیم جهد چه بگیم جهد. اگر ما این حرف رو زدیم، این فرمایش مرحوم آقای آخوند و فرمایش مرحوم محقق عراقی که ریشه لغوی اجتهاد را جهد به معنای مشقت میگیرند، این حرف درست نیست. به عبارت دیگر فرمایش این دو بزرگوار با اون چه که از اهل لغت نقل شده و اکثریت اهل لغت قائل به او هستند سازگار نیست. کلمات بعضی از لغویین رو ما ارائه دادیم، بعضی از لغویین دیگر رو هم حالا بعضی از کلماتشون رو انشالله خواهیم دید. شما در اونجا عرض به حضور شما ملاحظه خواهید فرمود که مسئله مشقت در معنای لغوی اجتهاد و ریشه لغوی اجتهاد وجود نداره. این راجع به معنای لغوی. اما در اصطلاح تعریفات مختلفی از اجتهاد شده. مشهور در تعریف اجتهاد گفتند اجتهاد عبارت است از استفراغ الوسعه لتحصیل ظن بالحکم الشرعی. این تعبیر هم در کتب اهل سنت آمده، مثل آمدی اجتهاد رو اینجور معنا کرده، استفراغ الوسعه لتحصیل ظن بالحکم الشرعی. این در الاحکام آمدی هست، حالا آدرسی که من اینجا نوشتم ارشاد الفهول صفحه 250. در بین علمای شیعه هم اجتهاد رو اینجور معنا کردن، استفراغ الوسعه لتحصیل ظن بالحکم الشرعی. علامه هلی و بعضی از بزرگان دیگه تعریفی که از اجتهاد ارائه دادن اینه. علایان میتونیم ادعا کنیم این یک تعریف مشهوری است از اجتهاد. حالا آیا این تعریف درستی هست یا خیر؟ چون این تعریف رو هم عامه گفتن هم خاصه. این تعریف هم بر طبق مبنای عامه اشکال داره، هم بر طبق مبنای شیعه. اما بر طبق مبنای عامه اشکالش این است که خب در این تعریف در واقع استفراغ وسع و نهایت تلاش و کوشش برای تحصیل ظن به حکم شرعی بیان شده، در حالی که دلیل در احکام شرعیه منحصر به ظن نیست. طبق مبانی اهل سنت همه مذاهبشون دلیل منحصر در ظن نیست، و اگر ما بخوایم اجتهاد رو به این معنا بگیریم در واقع اومدیم اجتهاد رو تفسیر به اخص کردیم. لذا طبق مبنای اونها که کاملا واضح و روشن است که این تفسیر تفسیر درستی از اجتهاد نیست. اما طبق مبنای اصحاب، خب این هم بر همین منوال قابل قبول نیست، برای اینکه این کلمه زن که در تعریف اجتهاد ذکر شده، اگر مراد خصوص زن معتبر باشه، بگیم اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع، نهایت تلاش و کوشش برای تحصیل زن معتبر به احکام شرعی، این اشکالش این است که این تعریف جامع نیست. چرا؟ برای اینکه طبق این تعریف علم و قطع به احکام شرعیه داخل در این تعریف قرار نمیگیره، چون فقط ظن معتبر را شامل میشه، در حالی که مواردی هست که اینها مفید قطع و یقینه. به علاوه بعضی از امور هستند که مفید ظن نیستند، اما در این حال ما دلیل بر اعتبار اونها بالخصوص داریم، مثل بعضی از موارد که برای انسان ظن شخصی حاصل نمیشه ولی به خاطر افاده ظن نوعی معتبره، اینا هم داخل در تعریف نمیشه. پس اشکال اول طبق مبنای اصحاب اینه که اگر مراد از ظنی که در تعریف اجتهاد عقد شده ظن معتبر باشه، این تعریف جامع نیست، چون دو مورد خارج میمونه: یک، مواردی که علم و قصد پیدا میشه، دو، مواردی که مفید ظنم نیست ولی دلیل بر اعتبارش داریم. و اگر بگیم مراد از ظن مأخوذ در این تعریف مطلق الظن، نه فقط ظن معتبر، وقتی میگیم اجتهاد عبارت است از تلاش و کوشش برای اینکه ظن به احکام شرعی پیدا بشود، مراد مطلق الظن، اهم از ظن معتبر و غیر معتبر. اگه این باشه که خب این مشکل اصلیش اینه، ظنون غیر معتبره داخل در تعریف میشه. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی از راه قیاس ظن به یک حکم شرعی پیدا کرد، آیا میتونیم بگیم این اجتهاده؟ استفراغ الوسط تحصیل ظن به حکم شرعی شاملش میشود؟ آیا اگر ظن غیر معتبر پیدا شد، میتوانیم بگیم که این دلیل بر حکم شرعی است و قابل اعتماد؟ مسلم اینطور نیست. پس اینجا هم مشکل عدم جامعیت مطرحه. ما دلیل داریم بر این که زن اعتباری نداره، مطلق زن مورد قبول نیست، ظنونی قابل اعتمادن که ما دلیل خاص بر اعتبارشون داشته باشیم. بنابراین اینجا مشکل عدم جامعیت به شکل دیگری خودش رو نشون خواهد داد. پس اگر ما بگیم مراد از زن در این تعریف زن غیر معتبره، بازم تعریف محل اشکال خواهد بود. به علاوه یک اشکال دیگری که اینجا وجود داره این است که اگر ما آمدیم نهایت تلاش و کوشش را کردیم، استفراغ الوسع محقق شد، اما ظن به حکم شرعی پیدا نشد، مثل مواردی که انسان تلاش میکنه دلیلی هم پیدا نمیکنه، از راه اصل عملی حکم شرعی رو معلوم میکنه، از راه براءت و تخییر یا استصحاب یک حکم شرعی رو معلوم میکنه، یعنی در واقع یک وظیفه عملی رو معلوم میکنه. اون دیگه داخل در این تعریف قرار نخواهد گرفت، چون اگر شما از راه استصحاب به یک نتیجه ای برسید، اون ظن حکم شرعی نخواهد بود، ظن به حکم شرعی نیست. درسته؟ شما اگر از راه استصحاب رسیدید به این که مثلا فلان شی طاهرون، این وظیفه عملی است، ظن به حکم شرعی ایجاد نمی کنه. پس در مجموع این تعریف اول، استفراغ و ظن، استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالحکم شرعی، هم طبق مبنای عامه هم طبق مبنای خاصه، محل اشکال است. هم عرض به حضور شما مسئله عدم جامعیت رو دارن و هم مسئله عدم مانعیت. این تعریف میتونیم بگیم جامع و مانع نخواهد بود. لذا به جهتی که عرض شد، به جهت این اشکالاتی که بر این تعریف وارد بود، بعضی ها از این تعریف عدول کردن و تعریف دیگری را ذکر کرده اند و به جای کلمه زن کلمه علم را آوردن. گفتن اجتهاد عبارت است از بذل الفقیه وسعه فی طلب العلم بالاحکام الشرعیه. به جای ظن به حکم شرعی علم آوردن. حالا در این تعریف دقتی بکنید، ببینید آیا این تعریف هم قابل قبول هست یا خیر. تا فردا ان شاء الله.